از آب والا سرزاره نمیخوایم، اینو نمیخوایم ادعا کنیم. نه، به طور سربسته یه اموری هست که عقل مستقلن میتونه درک کنه. مثلا فرض بگیر که خدا به ما فرموده است نماز بخونید، روزه بگیرید، دروغ نگوید، غیبت نکنید. اینا رو ما میدونیم خدا گفته است، ولی اینا رو از کجا میدونیم؟ اینا خودمون عقلمون نمیرسد که نماز خوندنی است، روزه گرفتنی است، غیبت نباید کرد. اینا خودمون عقلمون نمیرسد. شرع میگه خدا گفته است نماز بخونید، روزه بگیرید، غیبت نکنید، تهمت نزنید. خب حالا فهمیدیم که خدا گفته است. حالا کی میگه نباید حرف خدا شنو؟ نه، این خدا چکا کرده که نباید حرفش شنو؟ فرضی که یه یقن علی بک میگه که این غیبت اون طوری نیست، ولی خدا گفته نه غیبت نکن. اینش پیشم معلوم که خدا گفته غیبت نکن، اما چی گفته که حرف خدا رو باز شنو؟ اینجا میگم عقل. توجه، اگر اینجا بگم که خدا گفته حرف من رو بشنوید، بگم خب یه حرف دومی که میگه باید حرف خدا شنید، به یه جاهایی میرسد که اگر عقل حجت نباشد، عقل ما مستقل نباشد، به بنبست میرسیم. این مسئله که من زدم روش دقت بفرمایید. ما پیغمبر اومد راه را از چاه مشخص کرد، فرمود خدای شما امر میکند ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خدای شما امر میکند که امانات را رد کنید. خب اینو فهمید که بله خدا گفته، اما خب چی میگه که حرف خدا رو ما شنفت؟ اینجا دیگه مباشر بگو عقل ما میگه، اینجا ها میشه مستقلات عقلیه. این بعضی جاوا داریم که نمیشد الا این که نوبت برسد به عقل، و ما شیعه میگویم عقل در اینجا ها مستقل است. من یه مثال دیگه بزنم که اینو در کتاب ها اسمش میذارن مزاحمت بین اهم و مهم. گاهی در زندگی به یه بنبست هایی میرسیم. مثلا تو کتاب های ما طلبایی مثال هست، ما دیدیم که یه فرد مسلمانی افتاد تو آب، حالا غرق میشه، ولی ای تا میایم برسونیم خودمونو لب رودخونه، یه ملکیه، من باید از این ملک بریم تا اونو نجات بده، ولی صاحب این ملک میگه من راضی نیستم، پا تو ملکم بگذار. خب از یه طرف ما وظیفه داریم قصب نکنیم، احترام مال مسلمانو صورت رعایت کنیم، و حالا مالک میگه من حاصلامو تو لغت میکنی، من راضی نیستم. از یه طرف ببینیم که اگه تو ما این کار نکنیم و جان در خطر است، غرق میشه. وقت اینو فهمیدیم از نظر دینمون جان مسلمون اهمیتش بیشتر است تا مال مسلمون، اینو فهمیدیم. و عقلمون میگه که اینجا میباست گوش به حرف ای صاحب ملک ندار، یالا برو مسلمان که جانش به خطره نجات بده. اینجا که اینو در کتابای اصولی که ما طلبا میخونیم اسمشو میذارن تزاهم بین اهم و مهم، تزاهم است بین اهم و مهم. یا مثلا فرض بگیرید که یه مثال دیگه، ما بهمون گفتن بدن مسلمان محترم است، مسلمانی که از دنیا رفت و بدنش محترم است، این باست دست نخورده قسخ بداده بشه، کفن بشه، نماز خونده بشه، دفن بشه. ولی یه دفعه هست که طب پیشرفته بخواییم برای جان مسلمان از خطر نمیشد الا با تشریح کالبد شکافی مثلا وقت اینجا این وظیفه رو بخواییم عمل کنیم که طبمون پیش بره که جان مسلمان از مرض و آفات محفوظ باشه و نمیشد الا به کالبد شکافی. اگه اینو بتونیم رو بدن کافر این کارو بکنیم خیلی خوب طوری، اما اگه چاره ای نیست الا که کالبد شکافی نسبت به بدن مسلمان، وقت اینجا میگوین که تضاهم بین اهم و چی مهم. ما خیلی موارد داریم، یا مثلا تذکر که پیغمبری که از طرف خدا میاد مثل پیغمبر اسلام که از طرف خدا اومد ادعا میکنه من پیغمبرم و ما هم احتمال میدهیم راست بگه، یعنی نیست که یقینا دروغ میگه، نه احتمال میده راست میگه. عقل ما میگه که میباس رفت در معجزاتش مثلا سوره فکر کرد ببینیم اگه معجزهی داره دلیل داره بر نبوتش ما قبول کنیم. حالا اینی کی به ما میگه باید رفت تو معجزاتش فکر کرد؟ یه عقل میگه. ما شیعه که میگون عقل هم حجته، ما اینجور معنا میکنیم. این خوب عقلتون برسل که چی میگم تو سمدی معتزله و مثل ما شیعه صورت حرفشون مثل ماست، اونا میگن عقل حجت است، ما شیعه هم میگویم عقل حجت است. مقابل اشاعره که اشعریا اینا اهل حدیثن، میگن ما حق نداریم عقلمونو به کار ببریم، تنها حدیث. از این جهت اسم سنی، سنی یعنی کسی که به سنت عمل میکنه، سنت هم یعنی حدیث. این اسم سنی رو اونا رو خودشون گذاشتن، میگن ما هم که به سنت عمل میکنیم. و به معتزله که میگن عقل حجته، و به ما شیعه هم که میگویم عقل حجته، به ما میگن رافضی. رافضی از رفض، رفض یعنی ترک. اینا به ما این تهمت میزنن که میگن اینا سنت رو ترک کردن، رفض سنت. وقت از این جهت به ما شیعه و به معتزلیا میگن چه؟ میگن رافضی. خوب فهمیدی؟ حالا پس ما یعنی ما شیعه و معتزلیا هر دو میگویم که عقل حجت در مقابل اشاعره که میگن عقل حجت نیست، و اونا باز خاطر که ما عقل را میگویم حجته به ما میگن رافضی. یه فوشی است به ما میدهند، یه تهمت است به ما میدهند که ما سنت رها کردیم، و به خودشون میگن سنی. سنی یعنی کسی که به سنت عمل بود. خب حالا که ما و معتزله میگویم که عقل حجته، مستقل عقل، جاش کجاست؟ اینجاست که ما با معتزله فرق داریم. من تقاضا مندم که به عرایزم خوب لطف فرمایید. ما با معتزله هر دو در این جهت مثل همیم که میگویم عقل حجت. از این جهت است که اشاعره ما را اهل بدعت میدونند و میگن اینا رفت از سنه و ای تجزا. منتاش حالا این عقل که میگویم حجته، جاش کجاها حجت، کجاها حجته؟ ما شیعه نمونهشو ذکر کردن که کجاها میگویم حجته. مثلا یکی در تضاهم اهم و مهم، یعنی چیزی که مهم است با مهمتر. مثل هم مثالی که زدم که ما برخوردیم به یه پیش آمدیم، میبینیم او طرف لب رودخونه، یه بچه افتاد تو رودخونه، حالا خفه میشه، میباید از اینکه ملک بزنیم و بریم حاصله مردم رو لغت کنیم و بریم جلد خودمون برسیم. صاحب ملک هم یه آدم خنسی است، میگه مراضی نیستم. حالا چیکار کنیم؟ ما اینجا عقل خدا بهمون داده چرخه فکر کنیم. درست است این مال این محترمه، جان اونم محترمه و جان او اهمیته، چطوره بیشتره؟ ما اینجا میگویم که حتما واسه رفت و اونو نجات داد و بعدم به اینو حالا مال گردش تلف کردیم عوضشون میده، اما این دیگه برای ما حالا گناه نداره. توجه کردیم اینجا که ما میگویم عقل حجت و از این میگویم که پس شرع هم همینو میگه. اینه که اصولیین ما شیعه میگن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، هر چرا که عقل حکم کرد شرع هم چطور حکم کنه. که در اینجا هست، اینجا ما به عقلمون میگویم که میباید رفت جهان را، جهان مسلمون در خطر است، میباید اونو نجاتش داد. عقلمون میگه و ما میدونیم شرعمونم همینا میگه. از راه حکم عقل به دست آوردیم چی؟ حکم شرع را. یا مثل مسئله دیگه، خدا گفتش به ما نماز بخونه، روزه بگیر، اینو ما از خودمون عقلمون نمیرسیم. پیغمبر اومد گفت خدا گفتش نماز بخونی روزه بگیر. خب حالا یکی بیاد خدا واسه خودش گفته، ما لازم نیست حرف خدا رو بشنویم. اینجا دیگه عقل ما میگه که نه، لازمه که حرف خدا را شنیدن. اینجا عقل چطور حجت در نظیر ای توجه دار. ما حجیت عقل را در ای توجه ها میگویم، ولی معتزله سنیا اینا عقل که میگن حجت، یه بیعقلی عظیمی کردن در این هر که میگن عقل حجت است. اونا میان این جور میگن که احکام اسلام، اینم میبا شما خوب بوش بده که من چیزی میگم، چون هم ما هم اونا معتقدیم که دین اسلام دین ختمی است. یعنی چه؟ یعنی دیگه این دین باید تا قیامت مردمو به چطور عمل کنه. وقت ما میگویم سنی هم چطور میگن، حالا این اخیرن یه روشن فکرهایی پیدا شدن، حالا ما اسم نبرم، از اینا که به نوشتاش خیلی جوان ها معتقد بودن خاتمیت اسلام رو به این معنا کردن که دیگه بشر خود کفا شده است، دیگه بعد از پیغمبر اسلام پیغمبر نمیخواد. نه، اینو ما نمیگویم. عدالتا نه، خود کفا نشده، قانون میخواد، ولی قانون الهی تا قیامت رو در نظر گرفته. قرار حالا ما شیعه و سنیا معتقدیم که این دین دین ختمیه و تا قیامت باشه، و سنیا میگن این معتزلیا میگن حالا که این دین ختمیه پس حوال پیش آمده که پیش میاد و حکم باید داشته باشه، بی نهایت میشه. پیش آمده که پیش میاد بی نهایت میشه، ولی دستوراتی که نازل شده نهایت داره، به اصطلاح محدوده و محدود نمیشه کفایت کنه به نامحدود. خوبات وقت شما میشه محدود نمیشه کفایت کنه به نامحدود، وقت چیکار کنیم؟ کم میاریم. او حکمایی که جبرئیل از طرف خدا برای پیغمبر آورد، یه تیکه از زمان شامل میشه، بعدش چیکار کنیم؟ و دین اسلام آخه دین باقی و ابدیه است. وقت میگن خدا به فقیه به مجتهد اختیار داده است که خودش به عقل خودش ببینه واسه چی گفت. و اینو اسمش میذاشتن اجتهاد. اجتهادی که اونا میگن غیر از اجتهادی که ما میگن ما شیعه میگن. این که خود فقیه مجتهد ببینه چی میباید گفت، اینو اسمش میذاشتن اجتهاد به عقل خودش. حالا من یه مثال بزنم. فرضی که زمان پیغمبر شرابی که از انگور یا از خرما بگیرن یا از کشمش بگیرن ای بود و این بعد زهر ماریه، خدا چطور حرامش کرد؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان بچنه بود. همانا که شراب و غمار و انصاب و ازلام که دوتا حالت غمار بودید دو چیزی بود است که حالا شرش لازم نیست، اینا پلید است و ساخته شیطان است، شما اجتناب کنید. وقت این حکم که خمر باشد شراب انگور رو گرفت، شرابی هم که از خرما مثلا هست گرفت، اما آبجو رو مثلا نگرفت. حالا ما آبجو رو چی بگویم؟ میگه اینجا مجتهد به عقل خودش میگه میبینه اینم مثل همونه، مست کننده سو عقل انسان رو زایل میکنه، پس اینم بگویم حرام، ما بگویم حرام. ببینید که فرق بین که بگویم خدا حرام کرده یا اینکه نه خدا حرمت و حور رود و تو، ولی به ما که مجتهدیم این حق داده است که ما جعل حکم بکنیم، ما بگویم حرام. وقت این چرا بگویم؟ ازا عقلمون بود که اسمش میذاشتن قیاس و استحسان و مساله مرسله و سد ذرایه و یه چیزایی دارن در کتابای اصولای ای اهل سنت سنیا معتزله یا توجه که. وقت اینا عقل را که میگن حجتت به ای جور میگن که احکام اسلام که نازل شد یه نارسایی داره، یه کمبودی داره، نسبت به زمانهای بعد را شامل نمیشه، وقت پس چیکار کنیم؟ به عقل خودمون ببینیم که میباسی چیکار. مثلا هروئین رو گفتیم حرام است، به عقل خودمون بگویم حکمی که پیغمبر بوده شاملشی داره نمیشه. اینا اینجور میگفتن و عقل میگفتن حجت است، از این راه میگفتن. و ائمه ما امام صادق و امام باقر علیه السلام به این عقیده اینا خیلی تاخت و تاز داشتن که بسا امام صادق به قتاده میفرمود تو یه حرف از قرآن نمیفهمی، یا به ابو حنیفه میفرمود دین الله لا یصاب بالعقول، دین خدا به عقل جور نمیاد. این قیاسی که میگه آخه اونا میگفتن قیاس میکنی و حدیث میگه اول من قاسه ابلیس، اول کسی که قیاس کرد ابلیس بود، که مثنوی هم یه قصه برای قیاس کردن، قیاسی که سنی ها میگن میگه راجع به یه قصه میگه که یه بقالی یه توتی داشت بود، بقالی مرا را توتی، خلاصه تا آخر شعرش کمی از حفظی اجالتن، این بقالی یه توتی داشت و این دکونو نگهداری میکرد میپاید اینا. یه روز بقاله رفته بود خونه شون کار داشته بود، وقتی توتیه یه دفعه تو از کنج مغازه یه گربه میپرد یه موشو بگیره، این توتیه میترسد بنام کنه پریدن این طرف و طرف، وقت شیشه های روغن بادام ریخت داخت، شیشه های روغن بادام ریخت و شکست و اینطور چیزا. بقال وقتی اومد برگشت دید که روغن بادام ریخته است و جاش چربه است، وقت زد تو کله ای توتیه گفت خاک به سرت مثلا، و ای زلفاش ریخ، خلاصه ای موزه رو کلش ریخ. توتیه از اون روز به بعد دیگه ساکت شد، دیگه حرف نزد. ای بقال ناراحت شد و خسته شد به حال توتی شد که دیگه حرف نمیزنه دوی توتی شد. تا یه روزی از باب اتفاق یه گرز درویش اومد رد بشه، مثلا میگه ناگهانی جولقی ای میگذشت با سر بیمو به سان تاس و تش. یه گرد درویش اومد برد و کله کتل متر گنده مثل تشت، مثلا مثال تاس و تشت. وقتی توتیه به زبون در اومد گفت از چه ای کل با کلون آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ نه که دید خودش کل شده و اصطلاح واسطتی زدن تو سرش چون روغن با دون ریخته بود، وقتی اون قیاس کرد به خودش از چه ای کل با کلون آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ و همید از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچ خود پنداش صاحب دلق را. خیلی قیاسایی که ما میکنیم از این قبیله، یعنی یک کسی میگفته درخت گردکن با این بزرگی درخت خربوزه الله اکبر به اصطلاح در صورتی گردو، خب گردو که قبلی گردو است و درختش به این بزرگی، خربوزه یا درختش چقدر به اصطلاح باشد و اینطور چیزا. این قیاس های ما از این قبیله که بخواییم احکام خدا را با عقل مفهمیم. معتزله میخواستن احکام خدا را به عقل به این جور بفهمن. ما میخواییم اینا درست داره نیست و احادیثی که داریم که قیاس نکنید و دین خدا با عقل جور نمیاد اینها، ولی در این حال ما شیعه میگویم عقل حجت است و در این طور موارد. و اینو بدونید که حالا این شما یه وقت دیگه باز کتاب خاتم النبیین یا ختم نبوت مرحوم مطهری رو مطالعه کنید، تحقیق این مطلب که چگونه میشد احکام اسلام استمرار داشته باشد. و ما معتقدیم که این حرف اینا غلطه است که میگن احکام وافی نیست. احکام کلیات وافیه، یعنی یک کلی الغا کنم که وقت به ما حق بدن اجتهاد کنیم کلیات رو چطور پیادش کنیم. حالا اینجا البته بحث خیلی هست. اجالتا یکی از خصوصیات ما مکتب تشیع، حالا چه از اصولش حساب کنیم چه نکنیم، حجیت و اصالت و استقلال عقل، کمان که معتزله هم همین میگن در مقابل اشاعره که عقل و از کار میندازن. ولی تازه ما با معتزله حرفمون خیلی تفاوت داره. اونا میخوان رسماً دین را ملعبه عقول خودمون قرار بدن، ولی ما میگویم که نه، یه جاهاییست عقل حجت است که شرعم خواهناخا موافقه است. حالا ببینید اصالت و استقلال و حجیت عقل در مذهب شیعه بیش از معتزله برای عقل استقلال و اصالت و حجیت اثبات شده است. از نظر شیعه به حکم روایات مسلم معصومین عقل پیامبر باطنی و درونی است. یا ما یه پیغمبر ظاهر و خارج از خودمون داریم که هم انبیا علیهم السلام هست، و یه پیغمبر در باطنمون که هم عقلی که خدا داده است. همچنان که پیامبر عقل ظاهری و بیرونی است. در فقه شیعه عقل یکی از ادله چهارگانه است. ادله چهارگانه یعنی دلیل های چهارگانه. ما یه احکام اسلام که مثلا حالا میگویم نماز واجب است و رکعت سوم و چهارم مثلا میباز تسبیحات اربع بخونیم و در فلون مسافرت باید نماز شکسته بخونیم، اینا احکام دینمونه. اینا آخه ما از کجا میگویم؟ یه دلیلایی داره. دلیلش اوناست که مجتهدین میرن از روی او دلیلا این حکما رو استنباط میکنن. و او دلیلا که اجتهادم معناش نیست که کسی مجتهد است یعنی اجتهاد میکنه، یعنی هر چه کوشش دارد خرج میکنه تا بتوند از دلیل ها حکم را چی داره بفهمه. وقت او دلیلاتی چیه؟ میگن کتاب یعنی قرآن، سنت یعنی حدیث. حالا ما شیعه مروم هم حدیثایی که از پیغمبر است و هم حدیثایی که از ائمه دیگر است و یکی هم اجماع که اتفاق علما که حالا چه جور اتفاقی حالا بماند، یکی هم عقل که عقل را هم از دلیل های فقه حساب میکنیم که در فقه شیعه عقل یکی از ادله چهارگانه اند. توجه کردید؟ خب اینم یه مسئله دیگه، غرض و هدف در فعل حق که این مسئله است که آیا خداوند در فعلش غرض و هدفی داره یا چطوره نداره. اصلا یه غرض خوب توجه کنید، میگن ما یعنی از به طور کل حال موجودات شعوردار مثل انسان هر فعلی را که انجام میده قبل از آنی که انجام بده یه نتیجه را در نظر میگیره، وقت این فعل باش خاطر که میرسونه به اون نتیجه انجام میده. مثلا بنده که حالا از مسجد اومدم اینجا، چرا اومدم نرفتم رو به خونمون؟ برای این که دنبال اومدن این گرده هم آیی حاصل میشه و مذاکره این کتاب حاصل میشه، اینو در نظر داشتم، وقت دیدم که نیم شد الا این که این راه انتخاب کنم و بیا، که این میشه هدف و غایت که میگن غایت فعل مقدم در تصور و مؤخر در وجود است. در مقام تصور اول نتیجه رو در نظر میگیریم. حالا شما آقایون اومده اینجا، بنده از مسجد اومدم اینجا، که اول تصور کردیم این گرد همایی و مذاکره این کتاب و اول تصور کردیم بعد راه اومده، اما در مقام وجود اول راه میایم بعد این نتیجه هاست. تو تصور اول نتیجه توجه کردی، ولی در مقام به وقوع پیوستن و حاصل شدن این آخره، که مثنوی میگه ظاهرن این شاخ اصل میوه است، باطنن بهر ثمر شد شاخ هست. که میگه ما به حسب ظاهر میبینیم که این ثمره به اصطلاح این شاخه برای میوه، ولی در حقیقت شاخه از میوه به وجود اومده. ظاهرن این شاخ اصل میوه است، باطنن بهر ثمر شد شاخ است، گر نبودی میل و امید ثمر کی نهاندی باغبون بیخ شجر. اگر میل ثمر نبود باغبون چرا درخت میکاشت؟ اگر میل به حاصل نبود چرا حالا زمستونیه مثلا میرفت به زراعتش؟ اومه که توجه به اون نتیجه دارد. اینها وقت ما میگویم ما معتقدیم که ذات حق تعالی از آفرینش هستی هدفی داشته، توجه کنید، یعنی میخواسته منتاش. حالا این جهت رو ما میگویم که اینجا بحثای خیلی دامنه داری هست بین فلاسفه و متکلمین، ما اینو معتقدیم که خداوند به اعتبار این که غنی بی ناقصیم میخوایم این کار رو بکنیم که نتیجهش خودمون از نخت برسونیم به کمال. این برای خدا تصور نداره، توجه کردیم؟ اما میگویم که خدا هدف داره، اما هدفش رسوندن فیضش است به موجودا، که مولای رومی میگه من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بربندگان جودی کنم. درست فهمیدی؟ ما شیعه و اینها ایجور قائلیم که افعال الله تابع اقراض، یعنی ای آفرینش ای جهان هستی رو به کماله، یه هدفی دارد. چنین نیست که بی هدف باشه. اگه بی هدف باشه ای خوبه که فکرش بکنیم، این دنیا و هستی یه کارخونه کثافت سازی میشه، یه بی رو دروازی. آخه شما حسابش کنید، ای زمین، ای حیوانا، ای دستگاه عالم بالا، ای حرارت آفتاب، ای دریاها، ای وسایل، همه چی میشه؟ یه حیوانی به وجود بیاد، یه حاصل به وجود بیاد، یه آدمزاد بخوره دو اینها وقت بعد چی تا بشه؟ مثلا همون بعدش هم آفتابه ببرد اینجوری که او شاعر میگه از عدم آمدم و دیده گشودم به وجود، که همان است همین بود جهان کاش نبود. هیکلی ساختن از خاک و خرابش کردن، دیر یا زود از این بازی طفلانه چه سود. روح در کار بود آوردن و دادن به فنا، زین نمایش چه بود در برسانه مقصود. چیستم چیستم اینجا به کجا آمدم، به کجا میروم، آخر به کجا شد مقصود. تا اونجایی که میگه مشکل رمز طبیعت بشر ناقص نیست، حلقه بر در مزن اینجا که محال است ورود. توجه کردی؟ فهم یا میگه فهم خلق است در اسرار الهی، نمیدونم چی ناقص، حالا شعرش یادم رفته. توجه میکنی؟ اینطوری یه حسابی که راستی آخه اینم حرف شد. حالا بگو خیلی دقیق، توجه میکنی؟ ما کار یه بچه ها رو که اون روزا کار بچه های بود که بچه میگی، یه قدری خاک جمع میکردن، مرز درست میکردن، با دهنشون هم آب میکردن، میوردن، میرختن توش، اسمش میزد. بعدم یه وقت میگفتن شلوغ و پلو، خرابش میکردن. توجه کردی؟ اینو بگویم که کار بچگی، و اگه یه آدم بزرگی کار رو بکنه بهش داره میخندی. خب میخواد بینم که ای به ای کاری بوده ساز خاطر که کم بوده، که اگه یه بازی اگه ای کرت و باق باقی رو قبل نجف باد میساخ و وقت عیب نداشت، یا چیز بعد هرچی بیشتر شد بیشتر بده. خب بعد یه مثالش یه مثال بده، دو مثالش دو مثال بده. توجه میفرمون بعدی او کار برای که ثمری نداشت، نه واسه خودش هم بود. و حالا بیا این جهان به این پهناوری، دستگاه آسمان، زمین، ستاره ها، حرکات ماه، نمیدونم ابر و باد و مه و خورشید و فلک، اینا در کارند. یه نون بخوریم بعد چی توشه؟ هیچی. به قول ما نجف باد یه چون یه چون ای خوب به سلام دستم میکنه خوب این کار اینا، که از خدا بپرسیم چرا اینجور شد، به زلایه دیگه شد دیگه دنگم گره بی کارو کردی. نه، ما شیعه میگویم افعال الله تابع اقراض فعل خدا، و رو همی پاید میگویم مثلا این ابروار که اینجا قرار داده که وقت اگه عرف کردیم میاد پشت ابرو، وقت این مثل یه مرزی میشه، مثل یه خلاصه صدی میشه که نمیذارد این عرق بیاد تو چشممون، چشممونو بسوزوند. میگویم در خلقت این منظور بوده. توجه کردی؟ اون مثالایی که او شبا میزدیم که این قده هایی که زیر زبونمون هست و لعاب پس میده و خاطر غذا میشه و غذامون وقتی رفت در معده خوب هضم میشه، میگویم این تصادفی نیست، منظور بوده. در به این مناسبت ما خدا را حکیم میدونیم. این هم از عقاید ما شیعه است که دستگاه خلقت را عبث و بازیچه و بیغایت نمیدونیم. و اینجا باید به خودم رو باری کلا که همچه عقیده داریم. راستی فعل خدا را منتهاش باید توجه کرد. ما میگویم این هدف آفرینشه، جهان آفرینش برای هدفیست، چه وقت از عالم آخرت هم زیستر این است که آفرینش بی هدف نمیشد باشه، که در آیات قرآن هست که یه دلیل بر معاد که میاره تو سوره صادق فرماد و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذالک ظن الذین کفروا، فرمان ما این دستگاه آسمان زمین و ما بینش باطل و بی هدف خلق نکرده. خب مثل نوبت با آقایون شد اجالتا حالا دوست ساعت رو بخونه. بله ما این اضافه این رو توجه کن، ما میگویم که غایت آفرینش، بله غایت آفرینش، اما نمیخوایم بگویم که خدا میخواد از فعلش تکمیل بشه، اینو نمیگویم که خدا ما رو خلق کرده، این عالم رو خلق کرده که یه نقصی رو از خودش رفع کنه، این کار بله برای افاضه فیض به ماها عالم رو خلق کرده. این قسمت رو ببینید، غرض و هدف در فعل حق. اشاعره منکر این اصلن که افعال الهی برای یک یا چند غرض و هدف باشند. میگویند غرض و هدف داشتن مخصوص بشر یا مخلوقاتی است از این قبیل، ولی خداوند منزه است از این امور، زیرا غرض و هدف داشتن هر فاعل به معنای حکومت جبریه، هدف و غرض بر اون فاعل است. خداوند از هر قید و محدودیتی و از هر محکومیتی، هر چند محکومیت غرض داشتن باشد، مبرا و منزه است. شیعه عقیده معتزله را در باب غرض افعال تأیید می کند و معتقد است که فرق است میان غرض فعل و غرض فاعل. غرض مثلا ما این کارمون که از خونه اومدنمون تا اینجا باشه، غرضش این است که اینجا گرده هم آییم و سخن ظرف بگوییم، این غرض فعل. این فعل چون به اینجا ها میرسه، اما حالا ما چرا این فعل رو که به اینجا میرسه انجام دادیم؟ ما چون ناقصیم میخوایم کامل بشیم، نسبت به خدا معنا نداره. ما میگویم فعل حق غرض داره، ولی خود خدا غرض که خودشون کامل کنه این نیست. یه فرق است میان غرض فعل و غرض فاعل. اون چه محالت این است که خداوند در افعال خود هدفی برای خود داشته باشد، اما هدف و غرضی که آید مخلوق گردد به هیچ وجه با کمال و علو ذات و استغناء ذاتی خداوند، یعنی بی‌نیاز بودنش، منافی نیست. فهمون باشه.